الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی در پایان شب بدون فحص و بررسی مفطری رو انجام داد، بعد معلوم شد که قبلا صبح شده بود و این افطار و ارتکاب احد المفطرات در روز بود، این کار اصولا فی نفس جائز است یا نه؟ از حکم تکلیفی بر فرض جواز قضا دارد یا نه؟ بر فرض قضا کفاره دارد یا نه؟ ادعای این آیون این است که قضا دارد و کفاره ندارد، اما جواز شرعیش برای اینکه استصحاب بقای لیل او را همراهی میکند، هم استصحاب موضوعی جاری است، هم استصحاب حکمی، هم استصحاب بقای لیل، هم استصحاب جواز ارتکاب مفطرات. اما مسئله قضا طبق قاعده است، برای اینکه این شخص مفطری را در روز انجام داد، منتها جاهل بود که روز است، خیال میکرد شب است، ولی توجه به صوم داشت، علم داشت که این شی مفطر است، پس نسبت به اصل صوم عالم بود، نسبت به اینکه این شی مفطر است عالم بود، منتها نمیدانست که الان روز است، خیال میکرد شب است. در خصوص نسیان خرج به دلیل که اگر کسی ناسیان مفطری را مرتکب بشود روزه او صحیح است، وگرنه بقیه ارتکاب ها زیر مجموعی اطلاقات بطلان صوم با ارتکاب مفطرات مندرج است. یعنی اطلاقاتی که این امور را مایه بطلان صوم می دارد اینجا هم شامل می شود. پس قاعده اولی بطلان صوم است، قهرن قضا هم هست. در باره کفاره، نصوص کفاره افطار عمدی رو می گیرد، چون اینجا افطارش عمدی نبود بنابراین کفاره در کار نیست. بعضی از بزرگان گفتن کفاره برای ترمیم معصیت است، اینجا چون گناهی نیست کفاره نیست. این سخن به اطلاق مورد پذیرش نیست، برای اینکه در بعضی از موارد کفاره هست در حالی که معصیتی هم نیست، نظیر کفاره قتل خطا و مانند آن. در غسل خطا اسیانی نیست چون خطایی است، ولی معذار کفار است. یا در بعضی از مواردی که من لم یجد الحد، کسی که حدی در مراسم حج پیدا نکرد و قدرت بر قربانی نداشت، کفارش این است که چند روز روزه بگیرد، سراستن فی الحج به سبعت ازار رجعتو. پس در کفاره در همه موارد نشانه معصیت یا برای ترمیم گناه نیست. البته اون سخن تام است که اطلاقات ادله کفاره ناظر به افطار عمدی است و اینجا چون افطارش عمدی نیست کفاره نیست، این سخن درست. پس به حسب قاعده کفاره هست و به حسب قاعده قضا هست و به حسب قاعده کفاره نیست. یعنی این دو مطلب را از قواعد عامه بحث صوم می شود اثبات کرد که قضا هست روی اصول گذشته و کفاره نیست هم روی اصول گذشته، و این در صورتی است که با صرف نظر از روایات باب بحث می شود. با توجه به نصوص باب، روایات باب دو دسته بود، یک طایفه نظیر سیه حلبی مطلق بود، یه طایفه نظیر موثقه سماع مقید بود. اون طایفی که مطلق بود موافق قاعده است، میگوید اگر کسی در ماه مبارک رمضان در پایان شب چیزی افطار یکی از مفطرات را مرتکب شد، بعد معلوم شد که صبح است، صبح شده بود، باید قضا به جا بیاورد، این صحیح حلبی مطلق است، اما از اینکه این شخص بررسی کرده باشد یا نه. ولی موثقه سماع که روایت سوم همین باب 44 بود، فرق گذاشت بین کسی که بررسی بکند و بررسی نکند. اگر بررسی نکرده مفطری را مرتکب شد، قضا دارد، اگه بررسی کرد قضا ندارد. حالا یکی از فروعات زیر مجموعه این بررسی نکردن آن است که یک کسی قادر است و بررسی نمی کند، مثل اینکه بصیر هست، چشم دارد و به مسائل نجومی و افق شناسی هم اطلاع دارد، محبوس هم نیست، آزاد هست، هیچ مانعی برای فحص و بررسی وجود ندارد، ولی بررسی نکرد. یه وقت کسی در اثر محبوس بودن، نابینا بودن یا جاهل بودن به تشخیص کرانه افق و تبیین خیطین بررسی نکرده است. آیا اون که بررسی نکرد در اثر عذر مثل کسی است که بررسی نکرده است ولو معذور نبود یا نه؟ بسیار از آیون نظیر صاحب عرب رضوان الله علیهم اجمعین فتوا دادن به این که فرقی ندارد، اگر کسی بررسی نکرد، تحقیق نکرد و به خوردن ادامه داد، بعد معلوم شد صبح بود، باید غذا به جا بیاورد، خواه این شخص نابینا باشد یا بینا، خواه محبوس باشد یا آزاد، خواه قدرت تشخیص خیطین بدهد یا داشته باشد یا نه. عده دیگر نظیر مرحوم صاحب ریاض در همون جلد 5 ریاض به طبع جدید فرمایششون اینه. صاحب ریاض در ریاض می‌فرماد به این که اگر مراعات نکرد و غذا خورد بعد در روشت که صبح هست، در صورتی که عاجز بود از بررسی، این غذا ندارد. بعد فرمود بلا خلاف اجدهو، من مخالفی در مسئله نمی‌بینم. اونگاه دلیلی که صاحب دلیلی که صاحب ریاض رضوان الله ذکر میکند این است که فهم للاصل و اختلاف و اختصاص نص و الفتوا به غیرهی به حکم تبادر. میفرماد به این که اصل در مسئله مقتضاش عدم وجوب قضاست، تبادر از نصوص و فتوا هم سلب قضاست، اما اصل عدم قضاست. البته ما شک، اگه شک بکنیم در اینجا قضا واجب است یا نه، اصل عدم وجوب قضاست، همون اصالت البراءه کافی است. اما اختصاص نص و فتوا به غیر مورد، می‌فرماد به این که روایاتی که دارد نظیر موثق سماع که تفصیل می‌دهد، میگد اگر کسی بررسی کرد بعد معلوم شد که صبح هست، بررسی کرد به جایی نرسید، بر او معلوم نشد صبح هست و قضا خورد، بعد معلوم شد که بررسی او صحیح نبود و صبح بود، قضا ندارد. اما کسی تحقیق نکرده به خوردن ادامه داد، قضا دارد. اون چه متبادر از این نص است این است که اگه کسی قادر بر بررسی بود و متمکن بود از فحص، او اگر بررسی نکرد قضا دارد. اما یک کسی در سن نابینایی یا محبوس بودن یا عوامل دیگر قدرت تحقیق و بررسی نداشت، چرا مشمول مبستقه سما باشد؟ چرا او باید قضا داشته باشد؟ پس هم اصل میگوید چنین کسی قضا ندارد، هم متبادر از نص این است که قضا ندارد، قهرن متبادر از فتوا هم همین است. این که مرحوم صاحب ریاض در ریاض فرمود بلا خلاف اجدهو، این نه برای آن است که همه فقها رضوان الله علیهم به صراحت فتوا دادن به نفی قضا، فرمودن نوع عبارت این است که اگر فحص کرد قضا ندارد، اگر فحص نکرد قضا دارد. چون متبادر از فتوای علما نظیر نصوص اون کسی است که قدرت بر فحص داشته باشد، به استناد همین تبادر ایشون فرمودن لابد همه اصحاب همین حرف میزنن، وگرنه این چیزی نیست که اصحاب تعرض کرده باشن، فرموده باشن اگر کسی قادر بر فحص بود و فحص نکرد قضا دارد، و اما کسی قادر بر فحص نبود مطلقا قضا ندارد. چون از نس یه همچه معنایی را به ذهن آوردن به نام تبادر و تعبیرات فقها هم این چنین است و از عبارات فقها هم ایشون بر اساس تبادر اختصاص فهمیدن، لذا دعوای نفی خلاف کردن. این سه مطلب در ریاض هست. یکی این که اسنادش رو این است، میگن بلا خلاف اجده، یعنی همه من مخالفی در مسئله پیدا نکردم. رأی همه اصحاب این است که اگر کسی عاجز و از فحص بود قضا ندارد. دوم استدلال به اصل، سوم استدلال به نص، که میگن نص به حکم تبادر مخصوص قادر است، عاجز رو نمیگیرد. اما این که در عروه و امثال عروه بسرها گفتن فرقی ندارد کسی بتواند فحص کند یا نه، عاجز باشد یا نه، سرش آن است که اگر ما دلیل خاص در مسئله داشتیم جا برای اصل نیست. اصل وقتی مورد استناد هست که اماره در کار نباشد. در خصوص این باب روایات مسئله تعیین کننده است. و اما این که فرمودن تبادر تا حدود حق بایشون است، موثق سماعی که میگوید اگر کسی فحص کرد قضا ندارد و اگر فحص نکرد قضا دارد، این مال کسی که شأنیت فحص داشته باشد. این سخنم تا حدود درست است. اما آیا موثق سماعی میگوید اگر کسی قدرت فحص نداشت مطلقا قضا ندارد، یا موثق سماع پیامش این است اون کس که قدرت فحص داشت و فحص نکرد باید قضا به جا بیاورد؟ این موثق نمیگوید اون کس که قدرت فحص نداشت و فحص نکرد قضا ندارد. لسان نفی ندارد، فقط لسان اثبات دارد. میگوید اگر کسی قدرت فحص داشت و فحص نکرد باید قضا به جا بیاورد. اما اگر کسی قدرت فحص نداشت و قضا نکرد، او رو که نگفت قضا ندارد که. تبادر معناش این است که این که موثق گفت اگر فحص نکرد قضا دارد، این شامل عاجز نمی شود، یعنی این قضا دارد شامل عاجز نمی شود. نه قضا ندارد را از موثقه می توان استفاده کرد. از موثقه ما دو مطلب می فهمیم یا یک مطلب؟ موثقه دارد که اگر کسی فحص نکرد قضا دارد. این خلاصه حرف موثقه سماست. فرمودید به حکم تبادر این مخصوص متمکن است، قبول کردیم که به حکم تبادر مخصوص متمکن است. نه، این که مفهوم نداره که. این سخن از تبادر است و عدم شمول ما ادا. این موثقه میگوید اگر کسی فحص نکرد قضا دارد، این مطلق است. صاحب ریاض میفرماد به حکم تبادر مخصوص کسی است که متمکن باشد. بگیم پذیرفتیم. معنای پذیرش دعوای تبادر صاحب ریاض این است که این موثقه میگوید کسی که قادر بر فحص بود فحص نکرد قضا دارد، این درست، اینو قبول کرد. اما آیا موثقه میگوید کسی که قادر بر فحص نبود و فحص نکرد قضا ندارد، یا نسبت به او ساکت است؟ اینکه فحص نکرد، بله، منتها فحص و کل شخص بحثبه. یه وقتی فحص افق هست، یه وقتی فحص تحقیق است، از زید و عمر میپرسد و مانند اون. در روایت دارد اگه نظر به افق نکرد، خب این شخصی که اعماست نظر به افق نمی کند، اما بالاخره از دیگری می تواند سوال بکند. فحص و کل شخصیم بحثبه. ولی منظور آن است که آیا موثق سماعه که ظاهرش این است اگر فحص نکرد قضا دارد، این که مطلق است. صاحب ریاض میفرماد متبادر است به متمکن. در جوابشون گفته میشد بسیار خوب قبول کردیم که این به حکم تبادر مخصوص متمکن است، یعنی انسان متمکن اگر فحص نشد قضا دارد. همین. آیا این موثقه غیر از این مفادیگر هم دارد؟ یعنی غیر متمکن قضا ندارد یا ناظر به او ساکت است؟ اگر موثقه به حکم تبادر مخصوص متمکن بود، حد اکثر نطاق این موثقه آن است که بتواند در خصوص متمکن مقید اطلاق صحیح حلبی باشد. صحیح حلبی گفت مطلقا قضا دارد، این میگوید اگر متمکن فحص کرد قضا ندارد. همین. حالا اگر چنون که شامل غیر متمکن نشد، وقتی شامل غیر متمکن نشد اطلاق صحیح محکم است. صحیح میگوید اگر کسی در شب ماه رمضان به خیالش که شب است خوردن را ادامه داد، بعد معلوم شد که صبح است، حالا معصیت نکرده ولی بالاخره روز چیز خورده، عالمان چیز خورده، باید قضا به جا بیاره دیگر. بنابراین موثقه سماعه عاجز را شامل نمی شود. نه اینکه موثقه سماعه میگوید برای کسی که متمکن نیست قضا نیست، لسان نفی ندارد. وقتی لسان نفی نداشت ما برمیگردیم به اصل موجود در مسئله. اصل موجود یعنی قاعده موجود در مسئله قضاست. بعد از تنزل او صحیحه اطلاق صحیح حلبی هم حاکم است. میگوید هر کسی در شب چیز خورد به خیال اینکه شب هست، بعد معلوم شد روز بود، روز بود، بعد قضا به جا بیاورد. این معصیت نکرده ولی بالاخره روز چیز خورده دیگه. این که میتوانست احتیاط بکند، از لحاظ احتیاط کردن که عاجز نبود. این الان شک دارد که آیا روز است یا شبه. حد اکثر اون است که استصحاب موضوع یا استصحاب حکم به او اجازه خوردن میدهد. اما استصحاب که حکم الله الواقعی نیست، یه حکم ظاهری است. بعد کشف خلاف شد که این روز قضا خورد. اطلاقات اولیه که میگه اگه کسی روز چیز بخورد روزش باطل است، این روز قضا خورد دیگه. این که نسیان نبود، میداند که روزه دارد، میداند که این شی مفطر است، میداند که این اکل مفطر است، همین ها رو میداند، منتها خیال کرده شبه. با خیال که حکم خدا عوض نمیشود که. معصیت نکرد البته. بله؟ اونی که میتوانست فحص بکنه و فحص نکرد، چون استصحاب او را همراهی میکنه، به اعتماد استصحاب اگر این کار کرده معصیت نم نکرده. اون که عذر دارد اصلا فحص نکرده، استصحاب با همراه او را همراهی میکنه. اما اون کسی که عذر ندارد بالاخره میتواند یک راه حلی پیدا کند که قضا از او منتفی بشه. برابر موثقه سماعه اگه کسی عذر ندارد میتواند فحص بکند، فحص کرد و بعد معلوم شد که اشتباه کرد، نظیر کسی که دیگه قضا ندارد، نظیر اینکه کسی وارد یک جایی شد، مهمانسرایی، خونه دوستی، بدون اینکه سوال بکند به خیال خود به سمتی استاد و نماز خوند، بعد معلوم شد که قبله چند درجه منحرف است، خب این باید قضا به جا بیاید یا عاده. اما یه وقتی نه، قبل نماز گذاشت، افق دید، بررسی کرد، بعد از تمام تحقیق نماز خوند، بعد معلوم شد که 8 درجه انحراف بود، خب اعاده ندارد. اون بعد از تحقیق است، جا برای تخفیف است. این قبل از تحقیق است، جا برای تخفیف نیست. خب اگه کسی وارد شه جایی، بالاخره از کسی سوال بکند قبل کدوم طرفه دیگه. در حکم تکلیفی چرا؟ در حکم وضعی نه. استصحاب که هر دو رو همراهی میکنه، مجوز دارن برای هر دو. برای ارتکاب محرم مفطر هر دو مجوز دارن. برای اینکه اون شخص مبتلا نشود به قضا، بین متمکن و غیر متمکن فرق است. لذا موثقه سماع که روایت سوم باب 44 بود، شامل عاجز نمی شود، نه اینکه دلالت میکند بر اینکه عاجز قضا ندارد. قهرن در مسئله عاجز باید به اصل موجود در مسئله مراجعه کرد، یعنی قاعده برابر قاعده باید قضا به جا بیاورد، چون روز در حقیقت مفطر انجام داد. و روایت حاکم در مسئله هم اطلاق صحیح حلبی است، اونم دلالت میکند بر قضا. قبول کردیم تعادل را، ولی اثر نداره. معنی تبادر این است که این موثقه سماعه عاجز را شامل نمی شود، همین. اما موثقه سماعه که عاجز شامل نمی شود، معناش این نیست که موثقه سماع دلالت دارد که بر عاجز قضا نیست. می گوید این تفصیل مال قادر هست، مال عاجز شامل نمی شود. حالا تتمه بحث مربوط به روایات باب 46 هست که اون هم میفهمد اگر نظر کردی، چون نظر کردید قضا ندارد. مثلا روایت یک باب 46 که مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن ابی عمر ان معاویت ابن عمار نقل میکند، این است که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام آمر الجاریت ان تنظر تل الفجر املا، من به کنیزم امر میکنم برو نگاه کن ببین که فجر صادق طلوع کرد یا نه. اون روزها چون مسئله ساعت و امثال ذالک نبود، خیلی ها و اعضای خانواده شون این حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تفهیم میکردن که تبین خیطین یعنی چه، اون خیط ابیض چیه، اون خیط اسود چیه، اینا رو حالیشون میکردن. لذا فرمود من به جاریه گفتم برو ببین فجر طالع شد یا نه. خب معلوم شد که خیطین را میفهمید، تبیینشون تشخیص میداد به مانند اون. البته گاهی هم آدم اشتباه میکنه در اثر ابر یا علل و عوامل دیگر یا در لیالی مغمره. آمر الجاریته ان تنظر طلع الفجر ام لا فتقول، میرود تحقیق میکند برمیگردد میگه لم یطلع بعدو، میگه هنوز فجر طالع نشده است. فآکلوا، من هم سحری رو ادامه میدم، بعد میرم بیرون نگاه میکنم، ثم انظر فاجد قد کان طلع حین نظرت. وقتی که دوباره من خودم رفتم میبینم اون وقتی که او رفته بود و نگاه کرده بود از همون وقت طلوع کرده بود، منتها او درست تشخیص نداشت، اشتباه کرد. قال علیه السلام اغزهی، این روزه رو باید قضا بگیرد. اما انکه لو کنت انت الذی نظرت لم یکن علیک شی، اگر خودت رفته بودی تحقیق کرده بودی قضا نداشت. اما به قول دیگری که این سخن از عدلین و بیان شرعی و امثال ذالک هم نیست، این قضا دارد، که این نشون میدهد که اگر خود انسان فحص بکند قضا ندارد و اگر این چنین تحقیق نکرد قضا دارد. بعضی از آیون پیشنهاد دادن که روز چهارشنبه ما یه حدیثی بازگو کنیم. عرض کردیم که با بحث تفسیری که داریم اونجا در خدمت قرآن و حدیث هستیم و کافیست. قبول نکردن. من دیدم پیشنهاد خوبیست. فکر کردیم که در چه زمینه بحث بکنیم که شأن شما علما و فضلا باشد. اخلاق مستحضرید که چند قسمت است. یه مقدار خائفانه و زاهدانه و عابدانه است. خب اون مال توده مردم است و یه قسمت مهم اخلاق عارفانه است که اون مال علماست و در شأن شماست. یعنی اگر کسی به اولیای الهی در پرتو توحید حق علاقه پیدا کند اونها رو نمی رنجاند. بعد فکر کردیم بهترین راه علاقه به اهل بیت است، از اونجا شروع کنیم. لکن تبرکن و تیمونن باید از همون ذات اقدس اله، محبت الله، محبت رسول الله و محبت اولیا و عترت او باشه. آدم واقعا اگر بر اساس محبت حرکت بکند، همون طوری که در مسائل عادی دوست خود را نمی رنجاند، هرگز خدا را از خود ناراضی نمی کند، هرگز اولیای خود را از خود راضی نمی کند، هرگز اهل بیت را، مخصوصا کسی که در کنار سفره او نشسته است، وجود مبارک آقا امام ارواح نافدا، او رو نمی رنجاند. اما همه ما عائله اون حضرتیم. بالاخره اگر مسئله خوف هم نباشد، مسئله جهنم هم نباشد، اونها شفاعت بکنن و آدم نسوزد، حیای چیزی بسیار خوبی است. و ذات اقدس اله قبل از اینکه مردم را از جهنم بترساند، انسان را به حیا دعوت کرده است. سوره مبارکه علق که جزء عطائق سور است، یعنی سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، در اونجا قبل از اینکه آیات جهنم و سور مربوط به جهنم نازل بشود، از همون تلیعه امر ذات اقدس اله انسان را به حیا دعوت کرده است. علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمی داند که خدا او را می بیند؟ ترس از جهنم مال توده مردم است، ولی برای ما اگر ثابت بشود که ان الله یرا، سعی میکنیم بهتر از دیگران باشیم، به بالاتر از ترس از جهنم حیاست. بنابراین شد که اگر ذات اقدس اله توفیق داد، حداقل یک اربعینی، یک چهل حدیثی در زمینه اصول دین که محبت و معرفت ما را زیاد بکند بازگو کنیم، که معیار محور یک حدیث است و در باره هر حدیثی همونطوری که قرآن یفسر بعضه بعضا، احادیث هم همینطور است، یفسر بعضه بعضا. شما هم انشاءالله این رو هم در حد اون بحث های فقهی یا اولای از او این رو زفت می فرمایید و به عنوان اربعین حدیث انشاءالله یاد داشت می کنید. البته اربعین حدیث معنیش همون چهل حدیث نیست، محور اصلی چهل حدیث است. اون وقت چون احادیث بعضوها یفسر و بعضا، ممکنه که شما صد حدیث را مرغوم بفرمایید یا بیشتر از صد حدیث، ولی درباره شرح همین چهل حدیث است. اولی مسئله توحید است، که آدم اگر به خدا علاقه داشته باشد، هرگز حاضر نیست او را از خود را ناراضی بکند و در حضور او، در کنار سفره او، با استفاده از همه امکانات او حرف او را زیر پا بگذارد. درباره توحید، گرچه همه این روایات از اهل بیت است علیهم السلام، روایاتی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکنن در باب جوام التوحید، تو جوام التوحید، یعنی کتاب شریف کافی، همون اون بخش کتاب توحیدش بعد از کتاب عقل و جهل و علم، بابی است به عنوان باب و جوام التوحید. روایتی رو از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخواست